این رو متوقف کردید، ما چند دقیقه دیگه باز هم در خدمت شما باشیم، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم بریم و برگردیم. اگر شنوندگان گرامی هم تجربه‌ای دارند در مورد برحال مشاهده این گونه شکوهمند محیط زیست کشورمون، چه یوز ایرانی چه پلنگ ایرانی، اگر مشاهده کردید دیدی تجربه‌ای دارید از این رویارویی که نمیشه گفت، برحال اونطوری که عمر عربشی رازی میگفت اگر دیدید با لطایف الهیلی باید در واقع به نوعی که به غرور این حیوان شکوهمند برنخوره ازش دور بشین. حالا راجع به این موضوع میخوام که با آقای مهندس نبیان بیشتر صحبت بکنیم و شنوندگان گرامی شما هم از طریق 2265 2465 و 2265 2466 منتظر تماسی شما هستیم، صدای گرمتون رو بشنویم و همینطور ساماری پیامکی 3094 هم در خدمت شماست. آقای مهندس نبیان میریم و برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
من در خدمتتون.
سلامت باشید. شنوندگان گرامی ساعت 22:33 دقیقه است، بخش خبرزیست رو میشنویم، باز هم ارتباط برقرار میکنیم با یه مهندس نبیان و به موضوعی که عرض کردم خدمتون خواهیم پرداخت، اگر با پلنگ روبرو شدیم چه کنیم، و شما عزیزان هم از طریق 2265 2465 و 2265 2466 ما در خدمتون هستیم، 3094 رو هم فراموش نکنید. خبرزیست رو بشنویم برمیگردیم با یه مهندس نبیان. خبرزیست
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. شش پتروشیمی آلاینده در خوزستان اختار گرفتند. معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از صدور اخطاریه برای شش پتروشیمی آلوده کننده آب و هوا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماشهر خبر داد. فرهاد قلی نژاد با بیان اینکه برخی پتروشیمی ها همچنان پساب خود را به صورت مستقیم وارد دریا می کنند گفت در این زمینه چهار پتروشیمی شناسایی شده است که اخطاریه برای آنها صادر و مهلت رفع آلودگی نیز تعیین شده است. وی در ادامه به پتروشیمی های آلاینده هوا اشاره کرد و گفت پس از پایش در این زمینه دو پتروشیمی آلاینده هوا شناسایی شد که اخطاریه و تعیین مهلت به این واحد ها نیز داده شده است. گوزن زرد ایرانی در مسیر گذر از فهرست قرمز قرار دارد. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت با تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه این گونه در چند گامی گذر از لیست قرمز قرار دارد. گوزن زرد ایرانی بزرگتر از شوکا و کوچکتر از مارال، یعنی دو گوزن دیگر بومی ایران است و خالهای سفید روی پشت و پهلوهایش آن را از این دو گونه گوزن متمایز می کند. گوزن‌های نر شاخهای بلند و به نسبت پهنی دارد و در اواخر فصل زمستان شاخها می افتد و شاخهای جدید بلافاصله شروع به رشد می کند و در تابستان تکمیل می شود. وضعیت تالاب حورالعظیم عادی نیست. معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت طالاب حورالعظیم همچنان در وضعیت عادی قرار ندارد و نیاز است حقابه بیشتری به این طالاب اختصاص داده شود. عادل مولا با بیان اینکه حقابه طالاب حورالعظیم بیش از 1 میلیارد متر مکعب است توضیح داد در مجموع در سال آبی جاری حدود 931 میلیون متر مکعب از حقابه داده شده است و در چند ماه اخیر با توجه به برداشت ها از بالادست حقابه طالاب محقق نشده است. کامیون تخلیه کننده پاسمان‌های صنعتی در شهر سیسی اصفهان توقیف شد. نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعلام کرد کامیون تخلیه کننده غیرقانونی پاسمان‌های صنعتی و عامل انتشار بوی نامطبوع در اراضی شهر سیسی توقیف و راننده آن به مراجع قضایی معرفی شد. خشایار ناظری افزود به دنبال انجام پایش‌های محیط زیستی یک واحد تولیدی بازلین و پارافین مستقر در شهرک صنعتی سیزی که اقدام به تخلیه غیر اصولی و غیر مجاز پسماندهای صنعتی اسیدی در اراضی این شهر می‌کرد شناسایی شد. تا خبر سیستی دیگر شما را به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شب شما شنوندگان عزیز پارک پردیسان به خیر. ساعت 22:37 دقیقه است. ممنونم از همکارانم در پخش که به ما زمان بیشتری رو دادند. اما خدا رو شکر همچنان آقای مهندس مهدی نبیان رو روی خط ارتباطیمون داریم. آقای مهندس، صدای بنده رو میشنوید؟
بله، من الان صداتون رو دارم. خیلی سلام
عرض میشه. خب من بلندتر صحبت میکنم، اما عذرخواهی هم بکنم بابت اینکه شما چند دقیقه معطل شدید.
نه، خواهش میکنم.
سلامت باشید عزیز. عرض کنم خدمتتون که آقای مهندس نبیان، به هر حال 1300 قلاده پلنگ اگر فرض بگیریم که این تعداد باشه، هم تعداد کمیه و هم این احتمال وجود داره که هر یک از ما به هر دلیلی توی محیط زیست شاید احتمالش کمتر از برخورد با مثلا گرگ باشه، اما به هر حال عدد قابل توجهی هم هست. از طرفی اگر ما به هر دلیلی با پلنگی روبرو شدیم، چون میدونم که این حیوان خلق و خوی خاصی داره و یک غرور عجیب و غریبی داره، اگر این کلمه غروری که من دارم عرض میکنم مثلا تو اینجا مصداق داشته باشه، ولی میدونم که خلق و خوی خاصی داره، چی کار باید بکنیم؟ چطور باید خودمون رو از خطر پلنگ دور بکنیم؟
بله، عرضم به حضور شما. ببینید، ما توی کشورمون خب گونه‌های مختلف جانوری داریم که میتونن خطری برای حیات انسان به وجود بیارن.
بله.
اگه از من بپرسن که کدوم گونه در واقع جانوری یک موجود زنده بیشترین تهدید رو برای حیات انسان میتونه داشته باشه، من در رتبه اول زنبور عسل رو میگم، بعدش سگ‌های ولگرد هستن. تقریبا میشه گفتش که پلنگ به نوعی به هیچ عنوان انسان در سفره غذاییش قرار نداره، یعنی در منوی غذایی پلنگ در کشور ما البته انسان قرار نداره. در طول تاریخ در واقع ایجاد سازمان پزشکی قانونی در کشور ما تا کنون مرگی در اثر حمله پلنگ و خورده شدن انسان توسط پلنگ ثبت نشده، یعنی ما هیچ گواهی دفنی، گواهی مرگی بابت مرگ در اثر حمله پلنگ تا حالا ثبت نشده، برخلاف اون چه که بره. در واقع در موردش گفته میشه،
برخلاف اون ترسی که مردم دارن و شاید خیلی وقتا این ترس باعث حمله میشه.
از زنبور میترسیم؟ ببینید مثلا در مورد مارها، ببینید ما توی ایران سالانه نزدیک به 25 تا 30 هزار مار گزیدگی داریم که منجر به 7 تا 10 مرگ در اثر مار گزیدگی میشه.
بله.
و عقرب گزیدگی نزدیک به 60 تا 70 هزار عقرب گزیدگی داریم که حدود 60 تا 70 نفر باعث مرگشون میشه. در مورد زنبورگزدگی ما بالای 200 هزار زنبورگزدگی داریم که چندین هزار نفر در اثر این گزدگی با زنبور، به خاطر اینکه زهر زنبور اثر میتونه حساسیتی یا ایجاد کنه در بسیار از افراد باعث مرگشون میشه. یعنی شما خطر این که در اثر زنبورگزدگی کسی چون خودش از دست بده چند صد برابر این هستش که
با پلنگ بخواد روبرو
مارگزدگی مثلا جونش از دست. در مورد پلنگ که بسیار بسیار این احتمال پایین‌تر، یعنی عبور از یک خیابون معمولی در تهران به شانس خطر مرگش در اثر تصادف جاده ای، تصادف در شهر حتی، بسیار بسیار بالاتر از این هستش که تو طبیعت شما با پلنگ روبرو بشید بخواد بهتون حمله بکنه. برای همین من اینجوری براتون بگم، بسیاری از مستندسازا و عکاسای حیات وحش در ایران سالهای سال عمر خودشون رو گذاشتن بلکه یک دقیقه فیلم از این حیوان در طبیعت ثبت کنن و موفق نشدن. یکی از اون افراد خود بنده هستم.
شما تا حالا نتونستید بگیرید فیلمی ازش؟
چرا، البته موفق شدم در آخرین سفری که به پارک ملی تندوره داشتم یه چیزی حدودی مثلا 600-700 فریم عکس از یه پلنگ بگیرم، در حد مثلا 3 دقیقه تونستیم مثلا ما این پلنگو به زیارت از ایشون در واقع نائل آمدیم.
چه کیفی کردی، چه لذتی بردید؟ میگم چه لذتی بردید؟
دقیقاً همینطوره.
بله.
عرضم به حضورشون یعنی در واقع بسیاری از محیط‌بان‌ها هستن که 25 سال خدمت کردن در منطقه‌ای که زیستگاه پلنگه و در عمرشون تا حالا پلنگو ندیدن. و این که شما ببینید این حیوان انقدر باهوش هستش، از طرفی بسیار استعداد مناسبی داره، همیشه قبل از اینکه شما اون رو ببینید اون شما رو دیده.
بله.
برای همین هیچگاه هم نمیاد در واقع کمین بکنه به شما حمله بکنه.
شانس آوردیم که غذاش نیستیم، یعنی واقعا جایگاه غذا یعنی با استعدادی که داره
پنهانکاری مرد. بله. میشه و یا در واقع دید شما خودش رو پنهان میکنه، مگر اینکه شما در زیستگاهش به طور کاملا اتفاقی ناگهانی باهاش روبرو بشید. برای اینکه از این شرایط شما خارج بشید، در زیستگاهی که شما مثلا با مدفوع پلنگ روبرو شدید یا محیطبانی به شما گفته که اینجا زیستگاه پلنگه، در واقع بهترین راهکار که بسیار راهکار ساده ای هم هست این هستش که اگه با فردی هستید با هم دیگه شروع کنید صحبت کردن، اگه تنها هستید با خودتون حرف بزنید. هر این که شما حرف بزنید با خودتون یا با فرد دیگه ای توی زیستگاه، حیوان زودتر متوجه حضور شما میشه و در مسیر شما قرار نمیگیره.
بله.
اصلا اینطور نیستش که در واقع بخواد کمین بکنه یا اینکه مثلا بیاد به شما حمله بکنه. تمام حمله هایی که بین انسان، در واقع بگیم برخورد هایی که بین انسان و پلنگ اتفاق افتاده و اتفاق میفته در کشور ما، به طور معمول برخورد هایی هستش که بین چوپان ها و پلنگ اتفاق میفته. مثلا پلنگ اومده وارد گله دام شده یا وارد آغل شده که بخواد گوسفندی یا گاوی رو بگیره، چوپان متوجه شده و برای نجات دامش اومده و درگیر شده با پلنگ و اون خانوم پلنگ یا آقای پلنگ هم مالی غذاشو بخوره.
بله.
شده
کاری نداره، مالی غذاشو بخوره،
گازی از دستی، یه گازی از پای جایی گرفته. اما ببینید یک حیوانی مثل پلنگ که میدونه اگر خرخره، اگه گردن، اگر سر رو گاز بگیره میتونه اون فرد رو بکشه.
بله.
در مواجهه با انسان هیچ وقت این اتفاق نیفتاده در کشور ما که پلنگ بخواد به اندام حیاتی حمله بکنه. معمولا دست، پا در موارد معدود پهلوها رو آسیب زده و سریع منطقه رو ترک کرده.
درست.
و من محیط‌بانای زیادی رو میشناسم که به صورت اتفاقی با پلنگ روبرو شدن، یا اینکه مثلا پلنگ رو رفته توی یه غاری یا توی یک دام این تله‌ای افتاده، درست نتونستن مهارش بکنن، رفتن که اینو مثلا زندگیری کنن، ببرن مجدد رهاسازی کنن، پلنگ اومده مثلا یه دست و پای یا جای یا گاز گرفته که اون قابل درمان بوده. هیچ وقت اینطور نبوده که مثلا بخواد به اندام حیاتی، همونطور که صحبت کردم، به گردن، سر حمله بکنه یا آسیبی بزنه که باعث مرگ انسان بشه. بنابراین نگرانی از این که ما در زیستگاه با پلنگ روبرو بشیم یک در میلیونه و شاید
اصلا قابل توجه نیست،
احتمالی پایین‌تر. اما حالا اگر در اون موقعیت هم که قرار گرفتیم، یک شما میتونید خیلی سریع دستاتون رو بالا ببرید، یا اینکه اگه لباسی تنتون هست مثل کاپشن چیزی بالا سر خودتون نگه دارید، فریاد بکشید و این باعث بشه که در واقع حیوان شما رو بزرگتر از خودش میبینه و با ترس از شما فرار میکنه.
درست.
سعی بکنید در چه این مواقعی چش در چشم حیوان نشید. معمولا حیوانات گوشتخوار، حتی در بعضی از گونه های دیگه، حتی مثل نخستی ها، مثلا میمون ها، ما این رو بسیار رایج داریم، چشم در چشم شدن باهاشون در واقع ممکنه در واقع برای اونها مثل این موی باشه که شما داری در واقع وارد قلمروشون شدی و تحریکشون بکنه. این در واقع میشه گفتش که تنها راهکاره که میگم شاید یک در میلیون اتفاق بیفته. از چوپان‌های عزیز یا دامدارای عزیز اگه دارن صدای ما رو میشنون، درخواست میکنم اگر در چنین شرایطی قرار گرفتن، بهترین کار انجام ندادن هیچ کاریه. دوست. اگر خسارتی بهتون وارد شد، شما میتونید به اداره محیط زیست مراجعه بکنید و پیگیری بکنید برای دریافت خسارتتون. اگر خسارت شما پرداخت نشد، شما میتونید از طریق انجمنهای مردم نهادی که در حفاظت پلنگ فعالیت میکنن در واقع پیگیری بفرمایید و در واقع خسارتی که به دامتون وارد شده رو تامین بکنید.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای مهندس مهدی نبیان. من اون موقع که ارتباطمون درست برقرار نشده بود و ارتباط کیفیت کمی داشت، بشن اما گفتم که من مطمئنم که یک گفتگوی با ارزش خواهیم داشت و در نبود هومن عرفشیرازی آقای مهندس نبیان خیلی اطلاعات خوبی رو به ما خواهد داد در این حوزه و خدا رو شکر که همون گونه هم شد. ممنونم از شما آقای مهندس نبیان، انشالله که سفرتون هم بی‌خطر باشه.
می‌کنم هر چه زودتر هومن عزیز سلامتیشو
به
دست بیاره
و
در برنامه داشته باشید.
با امید خدا. خیلی ممنونم، انشالله که سفرتون بی‌خطر باشه. برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خدافظی می‌کنم.
شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
قربان شما، خدا نگهدار. خدا. شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم از این که با پارک پردیسان همراه بودید. آرش حسینی از پیروزی. هومن عرفشیرازی یک مشکل قلبی داره که خدا رو شکر در مسیر بهبوده. با دعای شما عزیزان روند بهبود و درمان خودش رو طی میکنه. انشالله امید روزی که در برنامه داشته باشیم. این رو گفتم برای اینکه خواسته بودید اطلاع رسانی بکنم. نگران نباشید، روند درمان داره به خوبی طی میشه. آقا داوود از جیهون، خیلی ممنونم از شما. بله کاملا با شما هم نظر هستم. احمد رضا میر عزیز، سپاس از همراهیت. علی اکبر مولیان از مجیدیه هم ممنونم. رضا نجاد از سبلان و بقیه عزیزانی که فرصت نشد پیامکتون رو بخونم، سپاس از لطف شما. بدون محیط زیست هرگز، و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 22:49 اینجا شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه پل مدیریت باشید.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهریان محترم تهرانی، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا پل مدیریت رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی و تا الان گذرونده باشید و ساعت خوبی در انتظارتون باشه. باید بهتون توضیح بدم که پل مدیریت برنامه یه که چند وقتی هست، چند ماهی هست، فکر میکنم که الان دیگه داره تقریبا میشه چند سالی هست که از طریق رادیو تهران تقدیم حضور ارزشمند و گرانقدر شما میشه. در دوره های مختلف شنونده این برنامه بودید با سبک و سیاق متفاوتی که در هر دوره مختص به اون دوره بوده، و من و همکارانم تلاش میکنیم تا گفتگو محور باشه پل مدیریت و دغدغه های شما و مسائل و مشکلاتی که در حوزه های مختلف مدیریتی در سطح شهرمون تهران و استان ارزشمندمون وجود داره رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پس لطفاً با این توضیحات همراه ما باشید. خیلی سال هست که توی شهرمون تهران و استانمون تهران صحبت از مناسب سازی در معابر، خانه ها و بسیاری از نقاط شهری میشه برای معلولان، نکته ای که بارها و بارها مسئولان مورد تذکر قرار گرفتن دربارش از طرف معلولان و سالمندان ارجمند. بارها و بارها تقاضاها و درخواستهای متعددی شده، ولی آنچه که روایت شده و آنچه که دیده میشه در سطح استان و شهر تهران یه مقداری متفاوت از نیازی هست که این عزیزان ارزشمند به اون در حقیقت تأکید داشتند. یا بسیاری از ساختمان‌های اداری موظف هستند تا مناسب بشن محل عبور و مرورشون برای معلولان ارزشمند، اما با وجود تمام تأکیداتی که اتفاق افتاده همچنان در این نقطه ضعف‌های متعددی وجود داره. این البته به معنای این نیست که در تمام این سالها اتفاقاتی رخ نداده، بلکه نیاز شهر تهران و استان تهران به توجه به حوزه توانبخشی معلولان و سالمندان نکته‌ای هست که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. به همین خاطر جناب آقای یوسف رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، حالا مهمان ما در پل مدیریت هستند.
با نام و یاد خدای بسیار مهربان، یاد خدایی که سرچشمه و گنجینه تمام زیبایی ها و تمام نیکی هاست، من عرض سلام، ادب و درود دارم خدمت ارزشمند عزیزان شنونده و همینطور مجری عزیز برنامه جناب استاد هاشمی عزیز و عوامل زحمت کش شما. اجازه میخوام یک عرض ادب و سلامی هم داشته باشم خدمت عزیزان دارای معلولیت و همینطور خانواده هاشون که انصافاً یک بار اصلی و پرزحمت همراهی، همدلی و به قول معروف کمک به عزیزان معلول رو بر عهده دارن. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از لطفتون جناب آقای رضایی عزیز. بذارید از همین نکته‌ای که گفتم شروع بکنیم. شهرمون تهران یا در نگاه کلانتر استان تهران به عنوان شهر و استان مرکزی کشورمون یا پایتخت کشورمون چقدر واقعا مناسب هست برای زندگی معلولان؟
استاد هاشمی عزیز، ما راهبردی در سازمان بهزیستی داریم، میگیم اگر یک فرد دارای معلولیت تمام خدماتی که واسش ارائه میدیم اگر منجر به توانمندسازیش بشه، میگیم که این مسیر رو ما درست طی کردیم، ولی اگر منجر به توانمندسازی نشه، خب حلقه مفقوده داریم و کار یک جایی بالاخره میرنجه.
توانمندسازی یعنی چی؟
توانمندسازی این که یک فردی که دارای معلولیت، حالا معلولیت‌های مختلف رو ما داریم، جسمی حرکتی رو داریم، ذهنی رو داریم، روان رو داریم و یک طیفی از معلولیت ها، حتی در رابطه با سالمندان هم ما سالمندان رو سه گروه داریم، سالمندان جوان رو داریم که بعد 60 تا 75 سال، 75 سال تا 90 سال سالمندان میان سال هستن و 90 به بالا هم که سالمندان کهنسال هستن، که اینها هم در حوزه به قول معروف ناتوانی و معلولیت میشه طبقه بندی شد. این که یک فرد علارغم داشتن معلولیتش، محدودیتش و ناتوانیش بتونه از فرصت‌هایی که واسه افراد عادی جامعه در نظر گرفته شده مثل شغل، مثل حضور در جامعه بتونه استفاده بکنه، این یعنی ایجاد توانمندی.
خب الان این اتفاق افتاده در سطح شهر و استان.
واقعیتش این که کار، شما یک نکته ظریفی رو فرمودین و دقیق هم هست. کار نه این چه نشده، کار انجام شده، مخصوصا در رابطه با مبلمان شهری که خب یه موضوع مهمیه. ببینید یک فرد معلول اگه ما واسش شغل رو ایجاد بکنیم با تمام زحماتی که وجود داره، چون واسه افراد عادی پیدا کردن شغل بسیار راحت تر از یک فرد دارای معلولیت با تمام محدودیت هایی که داره هست، ولی خب اگه این شغل ایجاد شد ولی اون مبلمان شهری به نحوی هست که امکان دسترسی واسش یا وجود نداره یا سختی حضور در محل کار هست، این خب دوچار مشکل میشه. ما قدردانی میکنیم از عزیزان، مخصوصا عزیزان شهرداری که توجه دارن به این موضوع، ولی هنوز در شأن و در نیاز، در اندازه نیاز این عزیزان کار انجام نشده. لازم هست هم دو تا موضوع بسیار مهم هست، هم کار از نظر کمیت ارتقا پیدا بکنه، هم من همیشه میگم خود مناسب سازی ما هم دوباره نیاز به مناسب سازی داره. زحمت کشیده میشه، هزینه صرف میشه، ولی خب نوع مناسب سازی، مناسب سازی هست که خوب اتفاق نمیفته. همین بحث نابینایان رو فرمودین در پیاده روها و معابر، خب جدول هایی هست که و یا موزاییک های سکه هست که اینها خاصه واسه افراد دارای معلولیت که با عصای سفید بتونن مسیرشون رو پیدا بکنن. این اتفاق افتاده، بعد خب جایی میاد یک تعمیراتی تو اون معبر، تو اون پیاده رو انجام میشه، بعد با سیمان پوشیده میشه، اون فاصله ای که هست واسه تعمیرات دیگه اون فرد نمیتونه مسیرش رو پیدا بکنه. استاد هاشمی عزیز، خیلی وقتا مناسب سازی نیاز به هزینه های زیاد هم نداره، نیاز به یک نگاه تخصصی داره.
درست.
نیاز به یک دغدغه داره. مثال عرض میکنم، همون بحث نابینایان رو شما فرمودین، یک فرد نابینایی که وارد آسانسور میشه، ما این رو تصور بکنیم واسه افراد عادی، خب کلید روش نوشته شده، عدد تا طبقات رو انتخاب میکنه و خب طبقه که خواست رو تشریف میبره، ولی فرد نابینا وقتی وارد یک آسانسور میشه چجوری باید پیدا بکنه؟ در حالی که این با یک برچسب برجسته نگار که اصلا هزینه ای نداره، این مشکل رو میشه برطرف کرد، یعنی با توسط همون برجسته نگار یا با خط بریل نوشته شده و یک برچسب زده شده به کنار کلیتا، راحت میتونه طبقهش رو انتخاب بکنه. در رابطه با معابر هم هست، حالا تنها معلولی نیستن، شما فرض بکنه یک خانومی که باردار هست میخواد از یک معبری عبور بکنه، فردی که بالاخره یک ناتوانی رو داره، حالا به معلولیت هم منجر نشده، معابر ما هنوز اون مناسب سازی تخصصی انجام نشده، هنوز راه نرفته زیاد داریم. در رابطه با محیط های کار هم باز همین اتفاق هست. ببین یک فردی که توی یک شرکتی، توی یک اداره مشغول به کار میشه و یک قدم بزرگ در مسیر توانمندسازی هست، اگر اون اداره واسه اون فرد مناسب سازی نشده باشه، واقعا رنج حضورش بسیار بسیار زیاده. گاهن واسه بعضی از نیازهاشون، افرادی که تو ادارت هستن ما مواجه میشیم، عزیزی که دارای معلولیت هست مجبور واسه یه کار ساده اسنپ بگیره بره خونش دوباره برگرده.
بله.
خب نیاز هست رمپ زده بشه، بعد اگر رمپ نباشه پله‌ها کنارش دستگیره‌هایی هستن که خیلی خیلی کمک میکنه، آسانسور، سرویس های بهداشتی باید یه طوری باشه که اون عزیزی که با چرخ ویلچر میخواد وارد اون بشه و استفاده بکنه،
بله،
امکان ورودش رو داشته باشه از نظر عرض اون در و خیلی موارد دیگه‌ای که میتونه کمک کننده باشه.
اینایی که گفتین آقای رضایی کاملا درسته، ولی من معتقد به این هستم که الان در شهرمون تهران به عنوان پایتخت این کشور، معلولان از زمانی که از خونهشون خارج میشن تا زمانی که برگردن خونهشون، شاید زیر 10% دارن خدماتی که باید بگیرن رو میگیرن. این در شرایطیه که در کشورهای پیشرفته ماجرا کاملا متفاوت هست. چند وقت پیش با یه دوستی صحبت میکردم که در یکی از همین کشورها داره زندگی میکنه، اصلا امکانات و خدماتی که بهشون داده میشه عجیب و غریبه. یعنی مثلا دارم میگم در یک مورد به خصوص، این بنده خدا میگفتش که من وقتی که میرم وارد هر فروشگاهی میشم، اونجا میتونم درخواست یک آدمی رو بکنم که همراه با من باشه و من همه خریدام رو بهش بگم و اون برای من این وز در حقیقت خریدار رو برداره، بیاره جلوی صندوق، حساب کنه، بذاره توی مثلا حالا ماشینم یا هر چیز دیگه ای و من بتونم که به راحتی خرید بکنم. این یک اتفاق ساده بود براشون، میدونی در زم چیه؟ یا نمونه های مشابه دیگه از این دست شاید کم نباشه. من احساس میکنم که ما هنوز اصلاً مدل زندگی معلولان در سطح شهرمون تهران رو پیدا نکردیم، یا اگر پیدا کردیم گیر و گرفت هایی داریم که نمیتونیم بهش برسیم، از گیر و گرفت مالی، از ماجرای مشخص نبودن یک متولی یا هر چیز دیگه‌ای.